آقای دکتر مجتبی شکوری، سلام.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و مردم عزیز ایران.
ارادتمندم. رنج‌های کودکی، درست؟
بله، همینطوره. ما جلسه گذشته راجع به این حرف زدیم که چطور ما قصه هایی رو راجع به خودمون، راجع به جهان باور میکنیم و اون قصه ها رو زندگی میکنیم. بعد گفته بودیم که تو این جلسه میایم ریشه های شکل گیری این قصه ها رو در کودکی ارزیابی میکنیم. من تقریبا 2 سال پیش که افتخار داشتم خدمت شما بودم و مردم عزیز ایران، در مورد یه کتابی صحبت کردم و خیلی کوتاه. البته این بار میخوام یه ذره مفصل تر این تئوری رو طرح کنم، کتاب رو معرفی کنم که در مورد زخم های دوره کودکیه. اسم کتاب: زندگی خود را دوباره بیافرینید.
زندگی خود را دوباره بیافرینید. بنیانگذار طرحواره درمانی دکتر جفری ای یانگ، برگردان ساره حسینی عطار، نشر شمشاد.
آره، بنیانگذار طرحواره درمانی که این کتاب رو در واقع انتشارات ارجمند هم منتشر کرده، اونم ترجمه خوبیه. چه این ترجمه چه اون ترجمه، هر کدوم بگیرن به نظرم خیلی خوبه.
بله، اون ترجمه هم با همین اسم.
بله بله، دقیقاً اسم جلدش آبیه. ببینید، در مورد این یه توضیح بدم اول. ببینید آقای صحت، یعنی تله های زندگی، چیزی که تو این کتاب راجبش بحث میشه، یه تعریف کوتاه داره. تعریفش اینه: بازآفرینیه ناخودآگاه زخم‌های کودکی. خب، بازآفرینیه ناخودآگاه زخم‌های کودکی. اما بذارید با قصه و داستان اینو جلو ببریم. مثلا فکر کنید یه آدمی که من حالا میشناسم این آدمو، تو تمام زمینه‌های زندگیش آدم موفقیه، تحصیلات خوبی داره، تصمیمات کاری خوبی میگیره، اما در عشق، اما در انتخاب آدمی که قراره باشه ازدواج کنه، دچار یه خطای عظیم میشه. عاشق آدمایی میشه که همیشه بهش آسیب میزنن و با کسی ازدواج کرده این اقوام ما که در واقع به شدت سرکوبگره، به شدت مسخرش میکنه، حتی آسیب فیزیکی بهش میزنه. یه سوال عجیب اینجا پیش میاد که یه آدمی که دانشگاهی و آدم موفقیه چطور میتونه در عشق اینقدر اشتباه کنه. آقای جفری یانگ اینو توضیح میده که این آدم توی تله گیر افتاده، یعنی داره زخمهای کودکیش رو بازآفرینی میکنه. در مورد همین موضوع که صحبت میخوام بکنم، این آدم یه مادری داره. یعنی من برام سوال بود که این ازدواج چه منطقی میتونه داشته باشه؟ کسی که شما میدونید به شما آسیب میزنه رو چطور میتونید دوست داشته باشید؟ بعد وقتی مادر ایشون رو دیدم، پاسخ سوالمو با این نظریه گرفتم. مادر ایشون خیلی شبیه در واقع همسرش باش رفتار میکرد، مقایسش میکرد، سرکوبش میکرد، تنبیه فیزیکیش میکرد، تو کودکی توهین بهش میکرد. در واقع این آدم در کودکی زخمش اینه که عشق رو از سرچشمه‌ای که مادره به صورتی دردناک تجربه کرده و این رفته تو ناخودآگاهش. در بزرگسالی بدون اینکه بدونه داره اینو بازآفرینی میکنه، داره تکرار میکنه، عاشق آدمهایی میشه که اون زخم رو و اون جراحت رو تداعی میکنن، دوباره بازآفرینیش میکنن. ببین یه مثاله، ما باز مثلا یه مثال دیگه بزنم. ممکنه اطرافمون کسی رو ببینیم که خیلی دوست داره همه چیزو کنترل کنه، یعنی یه شک عظیمی درونش هست که جهان ناامنه، من باید خیلی مواظب بچه‌هام باشم، محدود میکنه بچه‌هاش رو، تو رابطش با همسرش همینطور، دائما مراقبت میکنه، شک میکنه، میدونید آرام نمیشه. این آدم آقای جفری یانگ میگه که ریشه رفتارش احتمالاً در کودکیشه. او جایی در کودکیش احساس شدید ناامنی کرده، این زخمشه، رفته توی ناخودآگاهش و بدون اینکه بدونه داره اینو بازآفرینی میکنه. داره با عینکی به جهان نگاه میکنه که از پشت این عینک جهان جایی به شدت ناامنه، مگه اینکه ما کنترلش کنیم. آدم ها ما رو رها میکنن مگه اینکه ما کنترلشون کنیم. بذارید بیشتر توضیح بدم. تو این کتاب 11 تا تله زندگی رو مطرح میکنه. چرا اسمش تله است؟ چون انگار ما توش گیر افتادیم، چون بدونیم که بدونیم داریم اون رفتارا رو میکنیم. برای مثال من یکی از تله ها رو توضیح بدم. یکی از تله ها تله رها شدگیه. خیلی تله مهمیه. من فکر کنم ما خیلی ها این تله رو داریم. خودم هم یه قسمتش رو دارم که براتون تعریف میکنم. این تله در واقع مال آدماییه که زخم کودکیشون احساس عدم امنیته. چه بچه‌ای احساس عدم امنیت میکنن؟ مثلا یه بچه‌ای که خدا نکرده پدر یا مادرشو در کودکی از دست میده، فکر کنید کودکی با این خیال در دنیا زندگی میکنه که پدر مادر همیشه مراقبشن، حالا به علت طلاق، به علت مرگ، به علت همه اینها زمین سفت زیر پاش سست میشه و او تا مغز استخوان احساس ناامنی میکنه. فکر کنید بچه‌ای که پدر مادرش دائم با هم دعوا میکنن، وقتی تماشا میکنه دعوای پدر مادر رو، منبع امنیت این بچه این دو نفرن، او با همه وجود احساس ناامنی میکنه. اینا دلایلیه که یه نفر ممکنه در کودکی احساس شدید ناامنی کنه. این زخم او میشه، میره در ناخودآگاهش. آقای جفریان میگه به سه صورت میتونه یکی از این سه صورت حالت بازآفرینی او باشه، یا حمله، یا تسلیم، یا فرار. ببینیم هر کدوم چی میشه. پس یه بار مرتب کنیم تا اینجا. یه بچه‌ای تله رهاشدگی داره، ریشه این تله زخم ناامنیه، یه اتفاق تو کودکیش افتاده، احساس ناامنی کرده، ممکنه با حمله یا تسلیم یا فرار اینو سعی کنه بازآفرینی کنه. اگه حمله کنه، این احساس ناامنیشو با حمله کردن به آدما و به جهان میخواد التیام بده. مثلا میدونید، مثلا با یه مثال عینی بزنم، باز کسی رو میشناسم که به شدت حساس رو این که احساس میکنه که همسرش حتما بهش خیانت میکنه. در واقع هیچ شواهدی نیست که او خیانت میکنه، ولی دائما آرام نداره، به ایمان، به یقین راجب رابطهش نمیرسه. خب این آدم ریشه این زخمش اینه که در کودکی پدرش به مادرش خیانت کرده و پیشفرضی که او از جهان داره اینه که اگه پدر من میتونه خیانت کنه، پس هر کسی، هر زوجی میتونه خیانت کنه، به مگه اینکه ما کنترلش کنیم، مگه اینکه با حمله کردن، با چک کردن، با میدونیم، با این بیقراری همیشگی سعی کنیم کنترل کنیم. در واقع تو حمله ما تفنگو میگیریم دستمون، به سمت جهان شلیک میکنیم و میگیم به من آسیب نزنید، تهدیدشون میکنیم که ما رو رها نکنیم، چون پیش فرضمون اینه که قرار همه ما رو رها کنن به خاطر زخم دوره کودک. یه نفر دیگه ممکنه تسلیم داشته باشه. من خودم تو این تله ها اینجا تسلیم رو دارم. تسلیم اینه که ما به دیگران حمله نمی کنیم، به دیگران باج میدیم. یعنی یه احساس ناامنی داریم در کودکی به یه دلیلی، یه زخمی. میتونه مثلا بیماری یکی از والدین باشه، یه اتفاقی، میتونه جنگ باشه. اینم مهمه که تله ها میتونن نسلی باشن. و ما برای اینکه آدم رو نگه داریم، برای اینکه رهامون نکنن، بهشون باج میدیم. در واقع تو تسلیم ما تفنگو میدیم دست طرف مقابل و بهش میگیم هر چی تو بگی تسلیم، فقط منو رها نکن. یعنی میبین نشونش چیه؟ اینکه شما برای همه آدما کارهای زیادی انجام میدین، ولی اگه یه نفر برای شما کاری بکنه، لطفی بکنه، بهتون پولی قرض بده، کاری براتون پیدا کنه، با همه وجود احساس استراب میکنید، چون این شمایی که باید باج بدید و شما احساس میکنید اگر باج ندید، اگر امتیاز ندید، اگر تسلیم نباشید، آدما رهاتون میکنن. سومین قسمت فراره. ما تو فرار تفنگو میذاریم رو جمجمه‌مون و از ترس مرگ خودکشی میکنیم. از ترس اینکه قرار همه ما رو رها کنن، اصلا وارد رابطه نمیشیم. میدونید مورد خیلی خوب برای ازدواج داریم، ولی از همش میترسیم. یه ایرادی پیدا میکنیم که بالاخره وارد این رابطه صمیمی نشیم، چون احساس میکنیم صمیمیت دردناکه، آخر منجر به رها شدن ما میشه. یه بار مرور کنیم، زخم دوره کودکی میره تو ناخودآگاه و ما شروع میکنیم این رو بازآفرینی کردن، یا با حمله، یا با تسلیم، یا با فرار. برای اینکه خوب این ساختار بحث جفریان تو ذهنمون بشینه، من خیلی یه دقیقه یه تله دیگه هم مثال بزنم. یه تله دیگه تله نقص و شرمه. این تله مال آدمایی که در کودکی دائما نقصاشون رو بهشون گوش زد کردن و از شرمنده کردنشون برای تربیت کردنشون استفاده کردن. یعنی معمولا فرزندان اول خانواده این ایراد رو دارن. میدونی جان ژاک روسو میگه من قبل اینکه بچه داشتم 6 تا تئوری برای تربیت فرزند داشتم، الان 6 تا بچه دارم و هیچ نظری ندارم. میدونید، یعنی میخوام بگم وقتی پدر مادر اولین بچه داره به دنیا میاد، معمولا یه دید کمالگرایانه راجع به تربیتش دارن. احساس میکنیم باید بهترین باشه، اگه 19 میشه خوب نیست، باید 20 بگیره و شروع میکنن دائما نقصاشو بهش میگن، اینجا ایراد داری، اگه این کارو کنی دوستت ندارم، اگه این کارو کنی دوستت دارم. میدونید پدر مادر تو بچه دوم سوم گاهن میفهمن که آقا این روش جواب نمیده. میدونید اما زخم تو این بچه باقی میمونه. به سه صورت ممکنه بازآفرینی کنه: حمله، تسلیم و فرار. اگه حمله کنه مثل پدر مادرش عیب جو میشه، یعنی اونم شروع میکنه نقصای بقیه رو بهشون میگه، اونم شروع میکنه شرمنده کردن دیگران، تو بهترین موقعیت هم ایراد میبینه، چون این زخم دوره کودکیشه. اگه تسلیم باشه نقصاشو باور میکنه، میدونید فکر میکنه همه چیزایی که راجبش میگفتن، تذکرات دائمی که بهش میدادن اوه و این هویتش میشه. آقای سعد، بسیاری از مشکلات اعتماد به نفس آدما ناشی از همینه، یعنی تله نقص و شرم دارن با تسلیم، باور کردن که اون ایرادا واقعیت داره. ما نمیتونیم، یه سری کتابا هست تو بازار راجع به اعتماد به نفس، همه ایرادش اینه که به آدم میگه اعتماد به نفس چقدر چیز خوبیه و اعتماد به نفس داشته باش، اما سوال اینه که چطور. میدونید اتفاقا جفری هایی که برای اینکه اعتماد به نفسمون رو بازسازی کنیم، باید بریم به ناخودآگاهمون، باید اون لحظه هایی رو ببینیم و اون زخم هایی رو ببینیم که در کودکی شرمنده شدیم، تحقیر شدیم، احساس شرم کردیم و باورشون کردیم که ما انقدر میدونید دچار ایرادیم و حالا در بزرگسالی داریم بازآفرینش میکنیم. در فرار میدونید اینه که انقدر دیگران نقص دارن حمله، انقدر من دوچار نقصم تسلیم که اصلا وارد جهان نمیشم. آدمای باهوشی رو میبینیم دور و برمون که از موقعیت‌های کاری میترسن، از جهان میترسن. وقتی یه ارتقا بهشون پیشنهاد میشه، مثلا برن یه کاری رو انجام بدن توی لول بالاتر، توی موقعیت بالاتر، آدم‌ها احساس میکنن که ناامن میشه اوضاع. چرا؟ چون باور کردن که جهان میدونید انقدر ایراد داره و من انقدر ایراد دارم که اصلا نباید واردش شد. ببین جفری یانگ آقای سعد کار درخشانی کرده. همه ما میدونستیم که زخمای دوره کودکی اثر داره تو شخصیت ما، اما این اومده طبقه بندی کرده، گفته این زخم ها این اثر رو داره، این زخم ها این اثر، یعنی میتونه خیلی کمک کنه به ما. من 9 تا تله دیگه میمونه، اینو میتونن حالا جستجو کنن یا کتابو بخرن یا این ورنوار خیلی راجبش مقاله هست پیدا کنن بخونن. راجب درمانش هم بگم، اگه ما زخمی داریم باید چه کنیم؟ آقا جفری چندین مرحله، مثلا 9 مرحله، 10 مرحله برای هر کدوم از این تله ها پیشنهاد میکنه.
شما خودتون با این 10 مرحله تونستید؟
من خیلی بهتر شدم. آره خیلی بهتر شدم. اتفاقا اولین گامش دردناکترین گامشه. میگه شما باید بشناسید اون زخم دوره کودکیتونو، یعنی برید سفر کنید به گذشته و ببینید شما کجا مجروح شدید. یعنی پدر مادر ناخواسته یا محیط یا یه معلمی یا یه دوستی یا یه همسنی یا یه خواهر برادر بزرگتری چطور بدونه که بدونه به شما آسیب زده. خب این آسیب میتونه ناامنی باشه، میتونه نقص و شرم باشه و آسیب باشه. میگه اول این که اون زخم رو باید بشناسید. علامت این که ما تو فکر کردن به گذشتمون به اون زخم نزدیک شدیم، یکی انفجار عاطفیه. اینجا جاییه که وقتی شما دارید روایتش میکنید یهو منفجر، ممکنه شدیداً گریه کنید، چون این زخمی بوده که مدت‌ها پنهانش کردید، ازش فرار کردید. علامت دیگه‌ش اینه که ممکنه دیگه نخواهید راجبش حرف بزنید. جفری یانگ میگه اتفاقاً این چیزی که باید ادامه بدید. وقتی تو روایتتون از رنج‌هاتون به زخمی میرسید که می‌خواید بحثو عوض کنید یا قطع کنید، یعنی اتفاقاً باید ادامه بدید، چون اونجا چیز مهمی پنهان شده. گام بعدی، بعد از اینکه من زخمم رو روایت کردم، بهش جسم دادم، بهش بدن دادم، کلمه دادم، قصتش کردم و بازگوش کردم، گام بعدی بخششه. اینکه ما اون آدمی که مسبب اون رنجه رو تا حد امکان بتونیم ببخشیم. گاهی بخشیدن اون آدمو خیلی کار سختیه، میدونید گاهی آسیب خیلی جدیه، ولی درک کنیم شرایطشون رو، اطلاعاتشون رو اون زمان، ویژگیاشون رو، با کفشاشون راه بریم و ببینیم چرا این اتفاق افتاده. گام سوم در واقع اینه که ما 2-3 تا کار تو روز انجام بدیم که ضد تلمون باشه. یعنی مثلا من که تله تسلیم دارم، 2-3 جا تو زندگی تو موقعیت‌های روزمره حرفمو بزنم. میدونی اولش
این گامو فقط نگه داشتین برای من معمولا
چیو حرفا رو؟ آره نه نه این حرفا رو خوب میزنم، ولی من اگه به راننده تاکسی مثلا کرایه بدم یادش بره، واقعا با خودم میجنگم که بعد توجیه درست میکنم که نگم. یا تو خیلی دوره‌ای که تو باقی کتاب کار میکردم، واقعا حتی به همکارایی که مثلا من مدیرشون بودم نمیتونستم بگم چرا دیر میای، یه هرج و مرج باغ رو در واقع با شاگردام، واقعا گاهی نیاز هست یه تحکمی باشه. من این ضعفمه، چون این باج دادن مدام اون احساس ناامنی رو یه جوری داره التیام میده. از وقتی شناختمش، از وقتی شناختم خیلی حالم بهتر شد.
من این کتابو تهیه میکنم و
خیلی میتونه کمک کنه، میتونه به ما کمک کنه و خیلی میدونید به پرسش‌های پیچیده جوابای ساده نمیده. این سوال پیچیده ای که ما چرا داریم یه طهرواره رو زندگی میکنیم، این میبره عمیق میشه.
خیلی میگین کاربردی ها،
خواهش میکنم. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم از
شما.
من همه تلاشم اینه یه ذره حالمون بهتر شه،
حتما
امیدوارم یک کمی کمک کنه. یعنی آقای صد اینو بگم، من اصلا تخصصم این نیست، یعنی طهرواره درمانی، من فقط به عنوان یه آدم، من بیشتر فلسفه جامعه شناسی اینا خوندم، ولی به عنوان یه آدمی که این کتاب خونده، چون جفری یانگ اینم برای مخاطب عمومی نوشته، احساس کردم توش روش جالبی هست که کمک میکنه به التیام ما. باز آدمایی که رشتهشون روانشناسی میتونن خیلی مفصل تر شون. من فقط میخواستم یه تلنگر بزنم که آدمو برن دنبالش ببینن اینم هست.
خیلی ممنون از شما. منتظر صحبت‌های بعدی شما
تو جلسه
و برنامه‌های بعدی هستم.
خیلی از شما ممنون. مرسی
و خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدارتون.